سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی جلسه 17.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین فی جمل خجه بقیت الله العظم روحی ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل بحث ما به اینجا رسید که ما اولا مجبوریم به مخالفت کردن با برخی از تمایلات خودمون، یعنی مبارزه با نفس. این اجبار هم به دلیل ساختار وجودی انسانه، هم به دلیل ساختار حیات. نه در دنیا آنچه میخواهیم برای ما مهیا کردن که همه چی قطعا بهش برسیم. اصلا بعضی چیزا رو که ما برنامه‌ریزی کردیم بهش برسیم میرسیم، خدا از دور دست ما بر میداره. نمونه های این کمابیش زندگیمون فراوانه و میبینیم بعضی چیزا رو خداوند متعال اصلا ما رو علاقه من میکنه که به ما نده، که خب طبیعتا حال ما گرفته میشه که خب بشه. دنیای ما چنین دنیاییه. نمونه خیلی ساده این حرف پیر شدن آدم ها، فرسود شدن و سر به داغون شدنشونه که تصریح می فرماید خداوند متعال تو قرآن کریم و من نغمرهون و نکس و سر خلق. ما به هر کسی عمر می دیم او رو پوشیده می کنیم بدنش رو و او رو آب و کباب خواهیم کرد. انسان میاد تو دنیا تعلقات زیادی رو پیدا کنه، بعد یکی یا به آدم نمیدن اونها رو یا از آدم میگیرن اونها رو. این داستان زندگی دنیا است. دنیای ما به گونه این طراحی شده که ما مجبوریم که این دنیا با دوست داشتنی های خودمون مخالفت کنیم. هر چقدر مقاومت مذبوحانه نشون بدیم باز بالاخره میبینیم خواسته یا ناخواسته با کلی از دوست داشتنی های خودمون مبارزه کردیم به عنوان به صورت منفعلانه و مضطرانه و در کمال ناراحتی. هم وجود انسان به گونه این ساخته شده که تنها راه رشد دادن قوای روحی خودش، حتی قوای جسمی خودش، این است که با دوست داشتنی های خودش مخالفت کنه. شما نه جسم خودتون رو نه روح خودتون رو نمیتونید رشد بدید، نمیتونید از زندگی از وجود خودتون لذت ببرید با پاسخ دادن به همه دوست داشتنی ها، با پاسخ دادن به راحت طلبی، با پاسخ دادن مطلق به لذت طلبی. یقینا باید صرف نظر کنید. حالا دیگه برنامه دست شماست که چه برنامه ای میخوای برای مبارزه یا مخالفت کردن با برخی از دوست داشتنی های خودت قرار بدی. اینجا اسلام اومده میگه که من یه برنامه بهت میدم و یه انگیزه. انگیزه میشه ایمان، برنامه میشه تقوا. در مورد ایمان قبلا صحبت کردیم. ایمان میاد هدف برای شما تعیین میکنه که بتونی از این میدون مین با یه انگیزه با یه شوقی عبور کنی. ایمان میاد میگه که در پس این پرده خبری هست، بعد از این دنیا جایی هست، تو اینجا جاودانه هستی. خدایی که تو رو خلق کرده، طراحی کرده برای یه هدفی تو رو. ایمان میاد تو رو با باطن عالم آشنا میکنه. ایمان میاد به تو هدف میده. خب این ایمان برای چی؟ برای این که از این میدون مین عبور کنی، از این دو با مانع بتونی با قدرت عبور کنی. ایمان میاد به شما میگه که این دنیایی که می‌بینی اینقدر درد و داغون برای تو طراحی شده حکمتی داشته، اون حکمت به نفع تو بوده، اون کسی که این هدف رو داشته که تو رو اینجوری آفریده در این شرایط قرار داده به یک برنامه هم داده. بیا بهش اطمینان کن. ایمان ما رو مرتبط میکنه با طراح اصلی این خلقت خودمون، خلقت عالم. بعد از ایمان میگیم خب حالا ما باشه قبول کردیم در پس این دنیای سخت حکمتی هست، ما باید از این مخالفت با نفس مدبرانه مدیرانه استفاده بکنیم و به این مدیریت کنیم اصلا مبارزه با هوای نفس رو. خب شما بفرمایید که بعدش ما باید از چه برنامه‌ای باید استفاده کنیم برای عبور قشنگ از این میدان مین؟ یه تعبیر دیگه هم میدان مینه. خداوند متعال میخواد برنامه تقوا. حالا خلاصه تقوا رو یه مختصرش رو دیشب عرض کردیم که ربطش با هوای نفس چیه، یه جمع‌بندی مختصر و الا میفتیم توی بحث کردن از تقوا. سه مرحله بعدیش رو بگم که یه فصلی از بحثمون تموم شده باشه قبل از شبهای قدر. انشاءالله بعد از شبهای قدر و بین شبهای قدر به ادامه بحث بتونیم بپردازیم که یک مقدار کاربردی تر هست. ما تا اینجا رسیدیم که ما مجبوریم به سختی کشیدن، پس از سختی نباید فرار کرد. سختی هم یعنی مخالفت با هوای نفس. ما مجبوریم به اینکه بخشی از دوست داشتنی خودمون رو کنار بگذاریم. چرا من باید این کارو بکنم؟ ایمان میاد به این چرای من پاسخ میده، میگه برای اینکه تو باید در نهایت به عالی ترین لذت خود خداست برسی. حالا نمیشه ما به عالی ترین لذت نرسیم، نه، این در ذات توه، این انتخاب تو نیست. تو بعدا خودت تو جهنم زرد میکشی. زرد کشیدن جهنم تو فکر کنی چیه؟ آدمی که بیدار شده داره از در حسرت از دست دادن بزرگترین دوست داشتنی ها میسوزه. حاجا پس حسرت واقعا آتیش نیست؟ نه، همون حسرت هست که آتیش تجسم پیدا میکنه، جسمش هم میسوزه. با همه فرقی نداره. شما اگه یه زمانی الان مسئولی، الان سرگرمی، اگه یه زمانی متوجه بشی که وای چی رو از دست دادی، مگه در آتش حسرت نمی‌سوزی؟ این آتش اینقدر جدیه در عالم که تبدیل میشه به آتش جهنم میاد می‌سوزونده و واقعا می‌سوزونده. همینجوری که الان شما حسرت بخورید واقعا جسمتون آب میشه، گوشتتون آب میشه. حسرت عنصر روانیه، یا مثلا حسادت یه عنصر روانیه، عصبی شدن یه عنصر روانیه. ولی همه اینا دیدید که رو جسم اثر میگذاره، زخم معده میگیره آدم، زخم اصلا اثر میگیره. تو این دنیا اینجوریه، تو اون دنیا کلا تبدیل میشه به هیزم و آتیش و جهنم و اینا. در واقع یه نمودیش از اون حسرت. شما داری اینو، شما خدا رو داری، دوستش داری و میخوای فقط به او برسی. وقتی که به خلاف او قدم برمیداری بعد که بیدارت کنن بعد از مرگ حسرت میخوری. این حسرت همون آتیش عذابی که از قبر میاد شروع میشه تا قیامت. ایمان میاد به تو میگه که تو بزرگترین خواستنیت اینه، بیا کوچکترین خواستنی ها تو براش فدا کن. ایمان میاد یه همچه خبری به ما میده. بعد که ما تسلیم شدیم میگیم باش حالا بگو بیدیم چی کار کنیم. الان وقت ما دنبال برنامه میگردیم کدومی که از خواستنی همون بذارم کنار. اینجا اون مسئله اتفاق میفته که دیشب بحث شد و آغاز دیانته، دیگر از ایمان یه مرحله بعدیه. اون چیه؟ بگیم دقیق نگاه کنیم این منطق رو. آقا تو برنامه میخوایی برای از بین بردن نفس خودت، خودیت خودت، تا بتونی از خدا لذت ببری. برنامه من اینو میخوای. تو تا خودت اثری از منیتت هست نمیتونی از خدا لذت ببری. و نمیتونی با چیز دیگه هم آروم بشی. پس باید منت از بین بره. این من بخواد از بین بره، لازمش برنامه اینه که تو تو اون برنامه نقش نداشته باشی. این حرف خیلی مهمه. اگه برنامه تو خودت طراحی کنی، بازم منت از بین نرفته که تویی که انتخاب کردی، تو تورم پیدا میکنه. اگه یه برنامه باشه که من خودم بریزم برای خودم، من تورم پیدا کرده، منم تورم پیدا کرده. دیدی بچه رو بابا بیدار میکنه برای نماز، میبارن که برای نماز میباشی میخونم دیگه، تو باید که من خودم میخونم میشم، من خودم میخوام بلند شم. یعنی میگه من اگه بتونم به دقیقه 90 منم رو حفظ کنم. نه ببین قشنگی دونی که الان بلند شی که بهت گفتن. خب الان من بلند شم خیلی منم رو کشتم، اما چرا باید یه همه منم من خودم رو بکشم؟ داستان همینه دیگه، اصلا داستان سر همین موضوعه. اصلا تو چرا میخوایی مخالفت کنی با هوای نفس خودت؟ برای چی؟ قصه مبارزه با هوای نفس رابطهش با اون خدای پشت پرده جلش ایمان آوردی چی بود؟ قصه مبارزه با هوای نفس با لقاء الله، رابطه مبارزه با هوای نفس با لقاء الله چی بود؟ اینو دوباره برگردیم توی یکی دو شب اخیر بایدتونی به حاشیه بسه اینکه گرفتار شدیم من دقت کردم و اصل بس کمتر پرداختیم. من یه دوست داشتنیایی دارم، دنیا حال بعضیاشو میگیره، بهتر خودم این دوست داشتنی هایی که دنیا میخواد حالشو بگیره بذارم کنار تا دنیا حالشو نگیره، حال من نگیره، بیام خودم بپذیرم این که بعضی از دوست داشتنی ها رو میخوام بذارم کنار. خودم هم یه موجودی هم که باید بعضی از دوست داشتنی ها رو بذارم کنار. چند جور دوست داشتنی دارم، من نمیتونم به همش برسم، مثلا ما هم تعارض دارم اینا، مثل خدا خواهی و دنیا خواهی، خود با هم تعارض دارن دیگه، نمیشه که دوستش و علاقش رو با هم تو دل خودم داشته باشن. عشق و تنوع اینا با هم تعارض دارن. تنوع طلب که عاشق نمیشه، عاشق که تنوع طلب نمیشه. این من هم یه دونه رو میخوام. خب من که کدومش بگذرم، از عاشقی یا تنوع طلبی؟ هر کدومش رو بگذری داغون میشی، پس داغون شدن رو بپذیر. باشه آقا، ما پذیرفتیم از بعضی از علاقه همون باید بگذاریم، از کدوم بگذاریم؟ خب اینجا باید سوال جواب بدی که تو برای چی بنا شد از بعضی از علاقه هات بگذاری؟ برای رسیدن به خدا. خدا میفرماید که تو اینقدر باید از علاقه های خودت بگذاری به خاطر رسیدن به من تا از بالاترین لذت استفاده کنی، و الا در آتش جهنم حسرت خواهی سوخت. که دیگه اثری از من تو باقی نمونه. تو اگر از بعضی از علاقات بگذری ولی من تو حفظ بکنی، نقض غرض شده، فوقش به درد دنیای تو میخوره اونجور مبارزه با نفس کردن. اگه میخوای از بعضی از علاقات بگذری تا به خدا برسی، تو نباید برنامه تنظیم کنی، چون تو برنامه تنظیم کنی دوباره منت هست، بلکه منت گنده تر هم شده، کارا خودش کسی شده، کلی تا حالا کار کرده، میدونی چقدر علاقه ها رو سر بریده، حالا این شده کلوب شد، حالا اینه چی میزنه؟ این باش تو خدا ما بخواهیم به تو برسیم، برای رسیدن به تو باید بعضی از علاقه ها رو بیخیال شیم. خودمون اگه برنامه ریزی کنیم، من ما تورم پیدا میکنه. پس تو برنامه بری. خدا قرار خوال من هم دیگه حله باشه زوری شروع میکنه از واجب و حرام، از عبادت، معاش شروع میکنه تا میرسه به این که یه لحظه جای دیگر رو نگاه کنی به میل خودت چوبت میزنه. جاییم نگاه کنی، اولی چوبا تو هر محله یه جوره. بناسون مبارزه با هوای نفس کنی دیگه، بله کی مدیریت میکنه مبارزه با هوای نفس رو؟ شما یا خدا؟ صدای شما نشنیدم. خدا. خدا میفرماید من مدیریت کنم، تو باید چیزی باشی؟ عبد ذلیل من باشی. خدا یا یه کمی کتاب یا عبد دیگه خیلی آخرش و گازشی گرفتی، برده یعنی؟ برده؟ آره دیگه برده. بابا برده آخه دیگه هیچی نداره برای خودش. خب دیگه مثلا تو قرارت این بود که اینقدر خودتو علاقاتو بزنی تا هیچی ازت باقی نمونه تا از من لذت ببری دیگه، هیچ منیتی برات باقی نمونه دیگه. خب من همین اول اسمشو بزنم رود، این میخواد برده بشه. خب چیزا خدا این یک کمی گرون تموم میشه. نمیشه با هم تشکیل که مسئله کنیم یه نظر شما بدین یه نظر ما بدین، اینا ندیگه نداریم ما. ممکنه نتونم، هر موقع نتونستی بعدش به بگو غلط کردم من میبخشم. من نگو نتونستم، او غلط کردم، توبه میکنم. باشه من هر شما من مهلت میدم، من سخت نمیگیرم، من یواش یواش ازت میخوام. ولی دیگه عبد شدی هر جا به حرف من نگفتی یا دیگه غلط کردم. باش بعد میفهم من خالا زیاد دوبو غلط کردم. تو پیغمبرش هم میفهمد استغفار کن که حقی دونا حق کرده باشیم. آخه ما خیلی عبد باید باشیم علال قاعده علال ظاهر. خب این یعنی من هر لحظه باید یکی از دوست داشتنی همون زیر پام بگذارم به مدیریت پروردگار عالم. بله بله آقا همینه دیگه، داستان اینه دیگه، دین یعنی هم. و اینجا سعای بهجت میفرماید برای این که شما بتونید سیر و سلوک کنید، حالا میفرماید که همین رساله های عملیه. آقا ما این کتابی میخواییم برای سیر و سلوک چیکار کنیم؟ همین رساله های عملیه. رزمنده ها تو جنه با رساله های عملیه اعتبازی می کردن. واقعا دارم عرض می کنم اینجا رو باید چکار کرد، اینجا رو چیزی باید انجام داد، اینجا رو یه حسی پیدا می کردن. چون از جون خودشون می گذشتن یا آماده بودن از جون خودشون به خاطر خدا بگذرن، خدا یه حس خدا پرستی در خودشون بیدار می کرد. وقتی این حس بیدار می شد دوست داشتن حرف گوش کنن، دوست داشتن حرف گوش کنن. بیشتر این دستورات تو رساله عملیه نوشته، ما به رساله عملیه اسم برزیدن. واقعا ورق ورق می شد تو گردان ها رساله عملیه. رساله کم می آوردن. من مثل تبلیغات یه گردان بودم تا مثل تبلیغات لشکر دیدم که بابا ما رساله کم می آوردیم. مگه اونجا چند تا احکام نیاز داشتن؟ سه چهار تا بود مدام تو نماز هم گفته می شد. رساله چرا ورق ورق میکنی؟ کلم دوست داره دستور بشنه. شما متوجه این؟ شما نمیدونه خیلی از جوانای لاابالی خیلی دوست دارن دل به خواهیان خودشونو برسن. خب اینم اونجوریه دیگه، اون خود پرستا دنبال دل به خواهیاشونن، مدام با هم فکر میکنن دلت میخواد خوشت میاد. خود پرستا هی مراجعه میکنن به رساله دلشون، دلت میاد خوشت دلت میخواد خوشت میاد. قشنگه؟ میپسندی؟ خودپرست های این سوال ها رو میکنن. خدا پرست ها همه از خدا سوال میکنن چیکار کنم؟ این چیکار کنم؟ تو چیزی میپسندی؟ اینجا رو گفتی من چیکار کنم؟ فرق خودپرست ها و خدا پرست ها دوستاشو کنار هم دیگه ببینید. مبارزه با هوای نفس رو چی باید مدیریت کنه؟ تو مدیریت کنی که بازم میشه خودپرستی، که بازم میشه خودپرستی. هم مبارزه با هوای نفس کردی، هم هیچ دستو نگرفته به خدا نرسیدی، دور خودت گشتی. مثل کسانی که رنج میکشن اما رشد نمی کنن. رنج آدم رو رشد میده. تا رنج کشیدی نورانی نشدی، بدون بد رنج کشیدی. هم مبارزه با هوای نفس کردی، هم دور خودت گشتی، نفست نمرده، رنجش هم کشیدی. گفته بودیم از قبل رنج تو دنیا قطعیه، اگه به خاطر خدا نکشی به خاطر خودت میکشی. آدم میرسه به مقوله عبد. دستور چیه؟ اسمشو میذارن عبد. آقا ایشون حاضرن دستور گوش کنن. میدونی چقدر باید دستور گوش کنی؟ چقدر؟ اندازه که یه برده از ارباب خودش دستور گوش میکنه. اون هم شما نمیفهمیم مثلا معنیش اینه که برده گوشی نمیدیم ما. فقط فکر میکنیم خدا تعارفی یه اسمی رو ما گذاشتن. عبدم یعنی شازده و شاه سلطانی. نه عبد یعنی برده. چرا حالا اینقدر تا آخر میری؟ برای این که خداوند متعال رابطهش با شما بناست با مأمور رانندگی و شما فرق بکنه. مأمور رانندگی چند تا مقررات میده برای تنظیم شهر. نمیخواد مقابل هوای نفس شما تا آخر که وایسته. میگه ببین من کاری ندارم تو ماشین داری چی کار میکنی. چرا قرمز بود نرو سر به هم نخوره. من بیشتر از این ازت انتظار ندارم. شما فکر نکن پروردگار عالم رابطهش با تو اینجوریه. یه سری مقررات اعلام میکنه، ورای مقررات بهت نگاه میکنه ببینه حالا تو چی از نفست باقی مونده. با بقیه مقررات و با بقیه امتحانات اون نفسه رو میخواد بکشه. البته خدا خیلی نرم این کار انجام میده، خیلی صبورانه، خیلی با گذشت، خیلی با فرصت، خیلی استغفار میپذیره. او 70 سال طول میکشه نم با آدم کار کنه بره جلو. هید کم قانعه از رفتار انسان. من تونتون دارم میگم برای اینکه یه بار کلشو ببینیم. اینجوری یه دفعه نمیرسه سر بنده خودش. یالا عبدشو یالا چیکار میکنیم میریم جلو. نه اینجوری نیستم. نه دیگه به حالا متوجه میشه. خیلی صبورانه. من مجبورم با دوست داشتنی ها... یه بار دیگه مرور میکنیم دوستان من. من مجبورم با دوست داشتنی های خودم مبارزه کنم. تو به همش دنیا نمیذاره برسن. اگه دوست داشتنی هامو بخشی تو کنار نگذارم، آمادگی روحی نداشته باشم برای نرسیدن به بخشی از دوست داشتنی های خودم، له میشم تو دنیا. اصلا اعصابم داغون میشه. عصبی مزاج میشم، افسرده میشم، حس نزده میشم، حسود میشم، حس دوش میخورم، ازاد درد و بیدرمون میگیرم. پس من آمادگی دارم یه سری از دوست داشتنی همو بذارم چنان که دنیا نمیذاره. خب یه چنی تو راه اومدی ادامه ببینم. حالا غیر از دنیا چیه؟ تو خودت فکر کردی اگه دنیا میگفت بفرمایید هر چی شما میخوای بازم گیر میشدی؟ بازم خواستی سر خودت میرسی سر چهار راه که خدایا من درد و چیز میخوام کدومشو برم؟ آدم بیچاره میشه تو دوست داشتنی های خودش. کدومشو میخوای بدی؟ این طرف و اون طرف و بالاخره من دو تا مثال ساده زدم دیگه. عاشق میخوای بشی یا تنوع طلب؟ جفتش لذت داره. یالا بگو حلت کنیم بدین جلو بگم چیکار بکنیم. یالا والا من چی بگم؟ یعنی خب عاشق من که خیلی خوب آدم داغ میشه. ها بریم جلو ادامه بده. بیشتر هرزه که عاشق نمیشه که هرزه اصلا نمیتونه عاشق بشه. خب آجو هرزهی هم عالمی داره ها. بعد اون وقت بعد چند روزی رفتی دلت برای عاشقی تنگ شد چه خاکی من به سر تو بریزم اون وقت. آجو واقعا کدومش بهتره؟ همین میگه تو خودت هم نمیتونی با خودت کنار بیای. حتما باید یکیشو بکشی تا اون یکی بتونی جواب بدی. یکی از این خواستایی که تو دل تو هست چیه؟ عشق به پرستش پروردگار و عشق ملاقات خدا و لذت بردن از ملاقات خدا. اون دیگه کدومه؟ اونم چیه تو هست؟ اونم اگه برآورده نکنی الالعبد تو آتش دوزخ در آتش حسرتش خواهی تو او خطرناکتر از بقیه است اگه جوابتو ندی. خواهد اینجوری که تو داری میگی دیگه پس بریم اونو جواب بدیم. خب پس از علاقه هات میخوایی بزنی برای رسیدن به حفظ خدا. خب ادامه بدیم. چجوری میخوایی این کار انجام بدی؟ بذار ببینم تو بی خود میکنی ببینی. تو اگه خودت ببینی برنامه ریزی بکنی خودت گنده شدی. تو ببینی که برات برنامه بریزه او خود خداست. تو من نداشته باشی. خدا با دو از دو ناحیه شما رو محاصره میکنه. تقدیر تکلیف میزنم اتنازی باش دستور میدم بگو چشم. از این دو ناحیه شروع میکنه آدمو محاصره میکنه. البته با مراعات، با محبت، خوشگذرونی آدمو تامین میکنه. یه نگاه بالا که نگاه بکنی، فقط نگاهتو دیگران خراب نکنن، میبینید ترتیب این کارو انجام میده میبره جلو. و بعد امشب میخوام یه خبر خوبم بهتون بدم، خستگی این 18 ساله در بیاد بیرون. خدا با مراعات این کارو میکنه. بعد میدونی میشه که آخر سر همه عالم بیشتر خوشگذروندی. صرف کن به خبرتو میدم. این جلوتر خدا میاد به دستور میده. پس قبول کردی؟ آقای شما بفرمایید که نمایندی از خانمان شما جواب بدید. آقای قبول کردید که مبارزه با دوست داشتنی ها با مدیریت خدا انجام بگیره؟ حله؟ راه دیگه هم داریم؟ میتونیم از اصطور خدا صرف نظر بکنیم؟ ناجی اون آتیش جهنمی که اونجا گفتی میتونه آدم ها از حسرت آن مرض داره آدم اگه این صرف نظر کنه صرف نظر نمی کنی زمین این که دیشتر گفتی کلی هم مزه داره آدم مریض نشه اصط صفا محبت اومدم چوب و فلک را کن آدم بیدیم بیشتر عشق کن. اصلا ما مخواستیم بریم سراغ دنیا هاتی برای عشقت. خب حالا اینکه تو که میگی اینجا بیشتر از دیم میدیم میگه مرض داریم نگه. اصلا ما یکی از ارازل اوباج عالم میخواییم بریم سراغ یللی کللی. گفتی خدا بیشتر مزده میده میان دیگه. چیکار کنیم دیگه؟ دروغ که نگفتی که؟ نه بابا من که نمیگم بهترین های عالم اومدن گفتن. خب نه ناز نفسشو. بریم ببینیم به اون عشقه میرسیم یا نه. بخوای برسی از خدا لذت ببری آدم اینجا ما نفسمون رو کنترل کنیم اون دنیا ازش لذت ببریم؟ نه اهم اینجا شروع میشه از هم اینجا میفهمد شهوتشو میدارم تو عبادت و مناجات و جوری از مناجات لذت میبری که اونایی که محبت مستی میکنن از اون لذت نمیبرن. تغییرش میدم تو همین دنیا. بیدم شما زنگی کن آقا اگه کسی شهوتش یه لذت از خدا باشه دیگه مبارزه با نفس نداره، دیگه سختی نداره، تموم میشه سختی؟ نه سختی داره. چیه اون؟ همش شرمنده خدا. بابا اونی که میره شراب میخوره کلی پول میده، کلی باید کار کنه بره عرق بخوره، باید دوزی کنه حسیش گیر بیاره، حالا حسیش که بیاره از یه مدت مزه نمیده که آقون هم میشه. خدا تو اصلا تو خودت به محال میدی، بعدش هم پولمون هم میدی، بعدش هم من مردم اصلا چیزی هم چی کار کنم برای تو؟ رنج میکشه، رنج سرمندگی میکشه. بعد خدا هم دید دنیا رو میریزه پاس، به نگاه نمی کنه. زجرش چی میشه؟ زجرش این میشه که ارادت همو دنیا فلم داری دوها، دنیا اینو میخواد، این دنیا رو نمیخواد. میگه خدا اینو من اذیت میکنم، خدا رو فعلا تحملشون کن. نه من تو رو میخوام فقط، این ها اینو مزاهم من میشن. خیلی صفا داره این راه. بذارید به حاشیه نریم، اصل مست رو بریم جلو. آقا ما پس برای تو لذایزمون رو بذاریم که را نذاریم که دلتور از دور دماغمون در میارن. خودمون بذاریم کنار، کدوم رو بذاریم کنار؟ برای کدوم هدف؟ برای اینکه به لذت محبت خدا برسیم، اتصال پیدا کنیم به خدا و ملاقات خدا رو مزه بچشیم، بیکار نباشیم، بدبخت و تلک زده نباشیم. یعنی یه روزی میشه انتخابات ها تو مملکت ما اینجوری بشه سر ایجاد شغل به معنای دنیاییش نباشه، سر ایجاد شغل به معنای درستش باشه؟ آقا پسر مشغول خدا هستی؟ نه. مشغول چی هستی؟ بیکاری. مشغول خدا هستی؟ نه. تا بیکاری یه کسی برای این شغل ایجاد کنه. بعد مسئولین سیاسی موظف بشن بیشترین شغل ایجاد کنن. حالا شغل ایجاد کنن کسی نخواست کنه نرسن هسته مثلا میگیم حالا در مقام تشبیه نه اینکه نگوی این حرف واقعا میتونه بیاد تو حرف سیاست میتونه بیاد ولی اصلا فعلا حرفتو نزن الان بیکار اینجا یه کلمه میگن ربط به علف و اینا داره چی؟ چی میگن؟ چی؟ آره یه هم چیزی آره من نمیخوام بیشون یعنی همش مشغول خریدن و اینا یه کلمه اصطلاح خاصی داره شغل نداره مشغول نیست چیکار کردی شکر حالا؟ مشغوله اونی که بیشترین لذت رو بهت میده بیشترین کیف رو بهت میده تو برای کارا رو چی کردی؟ با لذتی کردی دیگه خب مشغول لذت برتر شدی صبح داره افتی دنبال چی؟ هرزگی برای چی؟ و اینکه خوش بگذره خب بهتر خوش بگذره بهتر خوش بگذره بعد دردسر بگذره مشغول خدا بودی؟ اما چقدر باید این شبها گریه کنیم در خونه خدا بیدیم خدا غلط کردیم مسئول تو نبودیم اون عالم بزرگوار خدمت عرصایت الله حق شناس میرسه هر دو پیر مرد تو اوج کهولت سن صدا میزنه که میدونی این حاج آقا حجای حق شناس ما حجای حق شناس ایام سالگردشونه ما عرص مکاسب رو مثلا 50 ساله پیشم چقدر شما خوندیم خودم دوست داره از قدیما تعریف کنه قدیمی ها هم دیگر دیدن بله یادمه چه دورانی بود اینا آقای هفت‌شناس تا من بله یادمه رسمتو بگو مشغول باش بیکار نباش مشغول او باش چیز دیگه مزه نداره مثلا کسی چرت بگیم چه با هم چکار کردیم آب نخیا خوردیم نانچی هم یعنی کن اصلا اون بازی این چیز چیزی احساسو ببر صفاتو ببر حالتو ببر مشغول اون باش ماه رمضان رو خدا گذاشتیم تا مشغول من باشیم مشغول چیز دیگه نباش خب آقا ما چاره نداریم جز این که جم خودمونو تسلیم کنیم دیگه خدا شما پس مدیریت بفرمایید و یه دورت بگردم که خودت اومدی وسط نه من داخل چاره نداره من تو رو به کی بسپرم به هر کی بسپرم عبد اون شدی بعد من نمیرسی که تو باید خودتو در راه من فنا کنی تو باید به این رسیدن به لذتی که از من میبری از خود بی خود بشی خب پس باید من خودم بیام مدیریت کنم خب پس من از امروز اسم تو رو میگذارم عبد قبوله؟ تو قبول کردی عبد بشی یالا هست گوش میکنی به ساز من برم تقدیری و تکلیفی هستی برای تعیین کردم دنبال دستور من باش زجرشو که بیخیال شدی مرد کشیدن زجر شدی اونم زجری که طبیعتا اندکه بعد میریم سراغ چی؟ برنامه و رضایت برای سختی هایی که در طول راه هست برنامه رو وقتی خداوند متعال میده میفهمن مراقب باش دستور منو به پا دیگه اسم مبارزه با هوای نفس نمیاره معلومه که دستورها همه از خلاف نفس منه رضا امیرالمومنین میفرماید هر طاعتی در سختیه هر شهوتی من معصیتی با شهوته بله با معلومه دیگه تقوا میشه چی؟ تقوا دیگه یک مبارزه با نفس خام نیست یه مبارزه با نفس که دو تا ویژگی داره یک جهت الهی داره فقط برای دنیا مبارزه با هوای نفس نمی کنی برای رسیدن به اون نقطه نورانی نهایی یعنی ملاقات خدا داری مبارزه با هوای نفس می کنی تقوا همون مبارزه با هوای نفس برای او دیدگه دومش چیه؟ تقوی همون مبارزه با هوای نفسه با برنامه او میشه تقوی بعد با این تقوا میری جلو، شروع میکنی حرکتت رو که آغاز میکنی کجا شیرین میشه بهت خواهم گفت. سب کن تا میری جلو، میگی خدایا من حرفتو گوش میکنم، یه مرحله جدید جلوت باز میشه. از الان حساب کنید دو تا تیکه بحث دیگه من دارم، امشب این دو تا دیگه تیکه بعدی رو بگم. نمیدونم مجبور بودم همین این توضیحاتی که اکثرا جمع‌بندی گذشته بود بگم تا ذهن شما آماده بشه برای این دو قسمت بعدی یا نه. خب پس شما عبد شدین و پذیرفتی خدایی خدا رو، برنامه مبارزه با اون نفس مکاره پنهانکار زیرک از زیر دربره رو به بند کسی در اختیار خدا بگذاری. خداوند متعال یه نگاهت میکنه، انسانات قبول نیست. آقا خدا تمومه دیگه، ما شدیم عبد شما. برای هدف لقاء الله انانیت خودمون رو کامل از بین ببریم، برنامه تو رو اجرا کنیم، مراقبت میکنیم، دستورات تو زیر پا نگذاریم که هیچی قسمت ازش نکنیم. نمیریم سراغ دوست داشتنی همون، میریم سراغ دستور تو. جای دوست داشتنی دستور تو رو میگذاریم. آقا دیگه چی مونده؟ بگید آقا کسی به ذهنش میرسه؟ چی دیگه مونده دیگه؟ برم دیگه؟ یا نه تو خیلی زرنگی، صبر کن. یه مشکل اینجا هرکی گفت مشکل چیه؟ خدایا من یه سری از دوست داشتنی هامو بذارم کنار به نفع دستورات تو، کم کم به تو میرسم و از تو لذت خواهم برد. مشکلی هست؟ خودم هم که تعیین نکردم، گفتم همه تو دستور بده، اصلا اسممو گذاشتی اب، گفتم چشم. دستور میدیم من تمام زندگیم باید مراقبت از دستورات تو باشه که هوای نفسم نیدیم وسط مرز بریزه. خشم دیگه، رضایت در بلا هم داشته باشم دیگه، چی کار کنم؟ فضاست بیشم الهی دورت بگردم، برو رو رفت خونه که عبه دور خونت بگردیم دیگه. چی میخوای خدا؟ را نفس عب کن، هم تمام نشده. ممکنه اینجا نفس یه مکری بریزه دیگه، خدا چی بریزه؟ ما گفتیم عبد شما در بس خفه کردیم اونو رفتی که تو به دستور بدم یا سر. اگه من عبدی زدم شما هر چیزی هم میگم سر، بابا ما خاک پای شما چیزه. همه اینا رو هم درست بگی یا ممکنه بازم نفست مرض بریزه. تو نمیدونی من چی ساختم به نام نفس تو، اماره به سوءه، مکاره. یعنی ممکنه من بعد از اینکه همه دستورات تو رو گوش کنم بازم منم باقی مونده باشه؟
بله من میدونم چی ساختم.
خب میخواد چی کار کنی خدا؟ دیگه ما تقدیرمونه که دادیم دست تو که ببخشید، دست شما هست اصلا. گفتیم بزن بزن، ما میگیم راضی. تکلیفمون هم که دادیم دست تو، اصلا دست تو هست. گفتیم بگو، ما میگیم چش. دیگه میتونیم عبد دیگه، اسممون هم گذاشتی عبد. بریم دیگه، دیگه چه مرضی ممکنه بمونه؟
خدا میفرماید که یه کمی برو به قیافه خود نگاه کن. من خیلی بزرگم، تو هم خیلی کوچولی. ها خب خدا ما قبول کردیم دیگه، فکر خاطر اینا زمد. من حالا من به زبون خودم تاعتش رو اجرا می کنم، این این عبارت های من و شما این عبارت علمی نگید، بعدا با دو تا عبارت علمی جمع آوریش میکنیم. من می ترسم زیادی کنه، پسرخاله داری میشی، ما کجا تو کجا؟
خب بابا خدا ما که قبول داریم. بله تو قبول داری، وقتی ازت میپرسن مصاحبه او کنن باید قبول داری.
میگی ما البته کجا لایق خدا نیستیم، اما خدا توفیق داد که ما به او انشالله متصل بشیم. داریم تشت گوش میکنیم حرفا رو، تسلیم و رضا تا انشالله بهش ملحق بشیم.
احساس میکنم یه کمی هنوز داری من میزنی، یه کار بیاد سرت بیارم.
کار رو خواهد کنی؟
میفهمد که من تو رو میشناسم، تو جز با من راضی نمیشی، حست هم مشالله بیدار شده، فقط من رو میخوای. برای اینکه دیگه خیالمون راحت باشه، هم من خدا هم توی عبده که نفست این وسطه داره خودخواهی خودپرستی نمی کنه، آی موجودی که 6000 سال عبادت کردی گفتی چشم یا به آدم فکر کن، یه رفی ابلیس برید گفت ببین خدا دیده نداشتینا، گفتی نفسم رو زیر پا بذارم برات گفتم چشم، گفتی بلای تو رو تحمل بکنم گفتم چشم، گفتی عبادت کنم گفتم چشم، گفتی مقرب میشم منم به حوثش اومدم. حالا این چی بود وسط آوردیم؟ با اون بهتر از تو دل سجده کنه که هم مخلوقات هم گفت من نمیتونم، من فقط برای تو سجده میکنم. خدا هم بهش فرمود بگم شو دیدی گفتم زیادی داری تو سرخاله میشی، این نفس مریضت داره از بندگی منم برای خود توبره میگفته، یه خود چی سدوختی واسه بگیم و اون وقت قیافه بگیری منم بزنی، منم که عبد خدام، نمیدونی عبد خدا که منم نداره، اینجوری گردن تو کلوف میکنی، تو نباید باشی الان. خدا یه فیلتر حالا عبارت علمی شده دیگه، خدا یه فیلتر گذاشت کسی در بندگی خدا خودشو گول نزنه. اون فیلتر چی بود؟ ولایت بود. حرف منو گوش میدی پیغمبر؟ حرف منو گوش بگو.
نه خدا خودت بگو، اونجوری که عملت برام راحت کرده
زمان میدونم متکبه میدونم میدونم متکبه
نه دیگه، من اگه حرف تو رو گوش کنم دیگه متکبه نیستم.
خدا تا خودتی خودتی
تو به شرطی حقیقتن دقت کنم دوستان، به شرطی حقیقتن پارو انانیت گذاشتی تسلیم من شدی که نه تنها حرف منو گوش بدی، بلکه این جمله رو یادداشت کنم تو روحتون دوستان، تو قلبتون، تو به شرطی انانیت خودتو گذاشتی کنار و تسلیم من شدی و بنا گذاشتی من مدیریت کنم مبارزه با هوای نفس تو رو، به برنامه بدم و تو مراقب دستورات من باشی که نه تنها دستورات منو گوش کنی، بلکه دستورات هر کسی که من گفتم گوش کنی. این کلمه بلکه دستورات هر کسی که من گفتم گوش کنی میشه ولایت. ولایت میشه نقطه نهایی معلوم شدن پاکی انسان. ولایت میشه اون چیزی که ابلیس نتونست بپذیره بعد از 6000 سال عبادت دروغش در اومد، هنوز انانیتش رو گذاشته زیر بغلش حفظ کرده. لذا از روز اول میری چی کار کن؟ دور در خونه اهل بیت ببین به امیر از مومنین تواضع میکنی یا نه، خلافت کنم بری. عبد خدا هستی پذیرفتی، بی خود میتردی نپذیری، من میتونستی نپذیری، هنر کردی، اصلش رو بگو، آخرش چند حاضری دستور امیرالمؤمنین ولایت او فضیلت او برترین که خدا به او داده از نسبت به تو را بپذیری یا حسادت میبندی یا نق میزنی یا قدواتی در میاری یا اینجا این رفیق تکبر و علو به روحی گل میکنه. من علیابن ابی طالب رو دوست دارم تو خانه کعبه به دنیا اومده، شما نظر چیه؟ نیق بزنی بگی چرا تبعید ته جهنمی؟ اگه واقعا عبد خدایی میگی آقا جو ما عبد توییم، تو چی رو دوست داریم؟ ما نوکر اونم هستیم. این فرقه عبد حقیقی خدا با عبد دروغیه، این فرقه مسلمون و مؤمنه که اسلام تو قلبش، ایمان تو قلبش نفوذ کرده. یکم این بحث دقت کنید، من کل موضوع ولایت رو از نظر عرفانی و معنوی جایگاهش رو در منظومه معارف دینی خدمت شما عرض کردیم. چرا کنیم حالا؟ علی؟ من برای بود چرا کنم؟ انانیت خودم برای بود از بین ببرم؟ خودم نمیتونم، باید کسی دستور بده. اینجا میشه تقوا. خدا من پذیرفتم. هم کلمه عبد میشه وقت من، هم تقوا میشه مرام من. خب برای اینکه واقعا من انانیتم از بین بره، با اون عبودیت، عبادت و تقوا خدا میفهمد من امتحان میکنم. سب کن میگم کجا داری خوشی گرفتی به نماز میخونی این جلو؟ میگه خدا اومدم خوشم تو دیگه که میخوام نفسم رو خوش کنم. خدا میفهمد وقتی معلوم میشه تو نفست واقعا مقابل رب العالمین از بین رفته است، که نه تنها هر تو رب العالمین رو گوش بکنی، بلکه هر به هر کسی من گفتم که غیر از دستورات من ایشون هم ولی من هستن، حضرت رو گوش کن، برای سنگین نباشه گوش کنی. خدا به خودش تو قرآن سوره نساء قسم میخوره به خدا سوگند اگه برای سنگین باشه حرفش رو گوش بکنی ایمان نداری. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کسی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت لا یسلم تسلیما. پیغمبر من به خدای تو قسم به نماز خوندنش نگاه نکن. پیغمبر به خدای تو قسم به روزه گرفتنش نگاه نکن. پیغمبر به خدای تو قسم به قیامت و معاد و گریه کردنش برای جهنم و معاد نگاه نکن. به خدای تو قسم پیغمبر اگه سنگین باشه برات حرف تو رو بپذیره این ایمان نداره. قسم خوردم چون باورش سخته. پیغمبر این ایمان نداره. ایمان داره به من؟ اگه ایمان داره به من، اگه میفهمه هدفش چیه، هدفش لقاء اللهه و لقاء الله بی خودیته، این چرا خودیت داره؟ چرا مقابل دستور تو کرم ریخت در وجود خودش؟ گفت نوت سختش بود. گفت آخه مگه من نبود عبد باشه؟ عبد حقیقی من کسیه که اگر کسی رو بر اون ترجیح دادم بپذیره. مگه تو عبد من نیستی؟ عبد مشروط نداریم برای خدا، عبد مشروط نداریم. یعنی هنوز انانیتت هست. لذا کسی این مرحله رو بگذرونه گاهی هم خطا کنه راحت میبخشنش، میگه آنو نفهمی خطا کرد. ولی کسی هر چی ثواب کنه این مرحله رو نگذرونه میگن آقا مریضه، مرض داره. کارهای خوبش هم وجدان خط کنه، فقط برای این که ارضا کنه خودش رو که خدا پرسته. همون تو خیالات و اوهام به سر میبره، اون دنیا بهش نشون میدن که خدا پرست بود یا خود پرست. نزاع اصلی در عالم بین خداپرستی و خودپرستی، نهایت خداپرستی این است که تو از خدا تبعیت کنی، نه تنها مستقیم بلکه اونجایی که خدا کسی رو ولی تو قرار داد بگی من نوکرشم هستم، من اصلا بی حرف میپذیرم. این الان چه اقیانوسی مقابلمون، چه کهکشانی باز شد، حالا تازه ما میتونیم حرکت کنیم به این جلو، ولی وقت گذشته باید حرفو تمام کنم. یک شیعه زمان پیغمبر، یک عبد زمان پیغمبر، نمونه عالی مثال بزنید ببینم. یه عبد زمان پیغمبر گرامی اسلام غیر از امیرالمومنین و اهل بیت، یه عبد عالی مثال بزنید ببینم. چرا اکثرا میگید سلمان؟ بچه محل درسته، ولی بچه محل بازی در نگید. انصافا بچه محل بازی نخواهد جرزیهی بازم باید بگید سلمان. حله؟ توضیح ندم میگه. حله؟ نمیگی آقا چرا حله؟ حله یا نه؟ حله، درست میفهمید. سلمان یه دونه عبد مخلص خدا مثال بزن ببینم زمان پیغمبر. دوباره رسته شده بر سلمان رضی الله عنه، حضرت سلمان. میدونید محبت سلمان فارسیتون واجبه؟ یه کسی سلمان فارسی دوست نداشته باشه اهل بیت دوست نداره؟ روایت رو گوش کنید. آیا دوست دارید که بهتون میگن یه دونه عبد مخلص صدا بزنید بگید سلمان؟ یه هم هدیه برای شما. اون موجه انسان هم نتونستم بدم بهتون. حالا این همه حرفای خوبیه ها، ولی یه چیز دیگه هم هست که رو مخواستم بگم وقت نشد. قلت لعبی عبدالله صادق علیه السلام ما اکثر ما اسمع اومن که یا سیدی ذکر سلمان فارسی. چرا ما اینقدر از شما امام صادق از سلمان فارسی هی حرف میشنویم؟ چرا اینقدر یاد سلمان میکنید شما؟ اینکه سلمان چی بوده که اینقدر عظمت داره چیزی شما؟ من اینقدر حریصم شما عمیقا این کلام رو دریافت بکنید، با اینکه کورباطنم دوست دارم خودتون تو عالم برزخ مقام سلمان فارسی رو ببینید. اینقدر حریصم تا اونجا من برمیم پایین میگم متوجه شدم تا همه تون نهی کرده بشون رو نگید که آقا ما دیدیم اینکه که تو سنیده بودی به ما گفتیم ما دیدیم و این دیگرم آروم نمیشه. دوست دارم شما از تا تهش برید آقا جون چرا سلمان فارسی رو اینقدر بر از احترام قائلی؟ گوش بدی. بعد میفهمد لا تقل فارسی، نگو سلمان فارسی. امام صادق فرمود ولیکن قل سلمان المحمدی، بگو سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. سلمان فارسی چه نمیگی؟ اون زود در پیغمبر اکرم شده بود انگار اینو بخواد بفرماید. از حدر این ما کسرت و ذکری لهو. میدونید من چرا من امام صادق اینقدر از سلمان فارسی حرف میزنم؟ اون طرف برگشت گفت قلت لا. نه نمیدونم برای چی. فرمود به دلیل اینکه سلمان فارسی سه تا خصلت داشت. اولیش اینه احدها ایثاره هوا امیر المؤمنین علیه السلام علی هوا نفسه، چون هوای امیر المؤمنین رو بر هوای خودش ترجیح میداد. در مبارزه با هوای نفس رسیده بود به این که دستورات خدا رو که بر هوای نفس خودش علبه میده هیچی، یکی از دستورات خدا که ویژه است یعنی ولایت مداری، اون دستور رو انقدر انجام میده که بگو هوای دل امیر المؤمنین رو بر هوای خودش ترجیح میده. دیگه نه تنها یک ذره مقاومت در مقابل علی بن ابی طالب نداره، بلکه رسیده به این که آقا چی تو دلت میخواد بگو من برای اون سر بدم. یعنی بگو در ولایت مداری بالا بود. یه روایت دیگه از حفص هم دیگه برات بخونم. گفتن چرا حمزه سید الشهدا رو اینقدر پیغمبر اکرم احترام میگذاشت؟ تو جنگ احد به شهادت رسید، 70 تکبیر به جای 7 تکبیر، به جای من چند تکبیر پیامبر فرمود. چرا اینقدر احترام؟ فرمود به دلیل اینکه حمزه سید الشهدا زیاد داره توش، کامل بازی نیست، چون حمزه سید الشهدا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو پذیرفته بود. به قلبش مراجعه کرده بود، دیده بود هیچ مسئله نداره، مشکلی نداره سر اینکه خدا فرموده علی بر تو ترجیح دارد. قبوله؟ دوستم اینقدر هوای نفس خودش رو گذاشته زیر پا، یه ذره بخواد این هوای نفس مرض بریزه یه رفیه قر میزنه که چی؟ چرا؟ پیامبر گرامی اسلام در همه خانه ها رو بست که به مسجد باز میشد، فبود جز در خانه علی ابن ابی طالب. اونایی که در خونه هاشون بسته شده بود همه با قیز نگاه میکردن. رسول خدا برگشت نگاه کردید اینا با قیز نگاه میکنن، فریاد زد هر کی دوست نداره بره. شام رو نشون داد. میومدن از علی ابن ابی طالب پیش امیر المؤمنین گله کنن، پیش پیامبر اکرم از امیر المؤمنین گله کنن، فریاد میزد لا تشکو علیان، از علی شکایت نکنید. هوای نفس داستان ما رو از عبودیت و تقوا کشون به ولایت. ته هوای نفس چیزی مونده یا نه؟ من نمیدونم ولایت فقی چقدر رفت داره با ولایت علی ابن ابی طالب. من بیگناه هم. شما از من این سوالی که این زمین نکنید. نمیدونم از رفت هیچ رفتی هم اشتر باشه من اصلا نمیدونم. آقا خب شاید دلست فقیه هم محل امتحان هوای نفس آدمه. ببین من نمیدونم، حالا شاید هم بدونم ولی فعلا نمیدونم. اینطور آخر زمان منافقین شیعه رسوا بشن، آقامون بیاد تعیین تکلیف بکنه، اون موقع ته بحث آخرش معلوم میشه که این قصه ادامه داره یا نه. من اون کاری ندارم. آقا ولی فهمید که معصوم نیستش که. وقتی سلمان فارسی معصوم هم، شما اگه سلمان فارسی رو دوست داشته باشی از ولایت اهل بیت احسان و طهارت خارجی. نه دیگه سختش نکن. میگه ما 14 تا معصوم داریم نوکر اونا. تو اگه نوکر نوکراشون نباشی یا اشتباهی به یکی از نوکراش توهین کنی از ولایت معصومی خارجی. عدالتا به همه احترام بذار. میگه علکیه. همون ولایت فقیه رو دوباره بگو. ببین من تو سیاست نیاد دیگه. ولی ممکن تو رو خدا آقا ما یه نگاه داریم، این نگاه پشتیبانی میشه از نظر عقلانی. مجبور آدم مبارزه با نفس بکنه. من چرا منفعلانه مبارزه با نفس بکنم، مدبرانه مبارزه با نفس بکنم تا میخوام تدبیر کنم؟ عقل آدم به آدم میگه ببین تو خودت برنامه بریزی برای مبارزه با هوای نفست که دیگه خودت میشی بازم که تو خودت خواستی باید تو نخوای یکی دیگه بخواد. خب چی؟ خب معلوم خدا، خدا میفرماید پس تو عبد من قبول، من مدیریت کنم مبارزه با هوای نفس تو. هدف مبارزه با هوای نفس هم که هستم الحمدلله. خب بریم خدا تا میخواد مبارزه با هوای نفس بکنه براش مدیریت کنه مبارزه با هوای نفس ما رو، براش کاری نداره که همه پیغام رو خودش بده. به یه جایی که میرسه میفرماید پیامبر من بلغ ما انزل الیک من ربک. تو بگو اینو. آقا خدا از 30,000 خورده یه آیه داری، خب اینم خودت بگو دیگه. یه آیه که میذاریم بقیه بقیه آیه ها میگیم خدا گفته ما تو رفتی داره تو گوش بده. نه اینو تو بگو، بخواهی هم که حرف تو رو گوش میده. بخواهی هم که حرف تو رو گوش میده. بلق ما اون زلعی لکنم رفته اینو تو بگو. بعد منم اعلام میکنم آقا ایشون هرچی میگن حرف منه. اطاعت ایشون بخواید بکنید اطاعت بنده رو. اطاعت بنده خدا بنده نمیگه به خودش، اطاعت منو کردید. وقت شما در قرآن کریم چی میبینید؟ بگو بگو عزیز من. هر جا خدا اطاعت از خودش رو مطرح کرده کنارش اطاعت از رسول رو هم مطرح کرده. شاید یک مورد فقط باشه که خدا از اطاعت خودش به تنهایی حرف داده و الا هر جا اطیع الله و اطیع الرسول یا اطیع الله و رسول اطاعت میکنن. صیغه های مختلف از کلمه اطاعت خدا هر موقع در قرآن از اطاعت خودش حرف داده در کنارش از اطاعت رسول خدا صحبت کرده. صیغه اطاعت رو طاعت رو برو تو قرآن سرچ بکن آمارش رو بردار ببین. یه اطلاعی هم بتدم یه جاهایی هم از اطاعت پیغمبر صحبت کرده دیگر به اطاعت خودش صحبت نکرده. حداقل 11 مورد که من پیدا کردم. به این شما دارید یه جوری اطاعت از پیغمبر خدا رو مهمتر میکنید. مهمتر نیست، در راستا در طول اطاعت از خدا. یعنی حواست باشه کجا مثلا خدا پیغمبر خدا خدا تو قرآن فرموده اطاعت از رسول رو سفارش کرده کنارش اطاعت از خودش نیست. 11 بارش با همین تعبیره. فتق الله و اطیعونه. پیغمبران الهی میان میگن تقوای خدا رو داشته باش و از من اطاعت کن. تقوای خدا رو داشته باش از من اطاعت کن. مراقب امر خدا باش از من اطاعت کن. 11 مرتبه در سوره شعرا 8 مرتبه هست. اصلا این شعار همه انبیاء الهیه. داستان کجاست؟ موضوع سر چیه؟ کجا دعواست؟ بگی مطلبو. قرآن مای آدم های باهوشه. افلا تدبرون القرآن. ما این کسانی که عمیقا فکر میکنه ما آدم های فتحی نیست. تقوای خدا داشته باش.
آقا شما اومدی تو تقوا، از تقوا اومدی تو اطاعت پیغمبر. خب این حرف خداست تو قرآن، همین پیغمبر اومدن فتق الله و اطیعون، تقوای خدا رو داشته باشید، من اطاعت کن.
آخرین منزل امتحان تو برای در از بین بردن هوای نفست اینجاست. تو ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام یه نامه نوشتن به اهل مصر. اون تا ویژگی دیگه از سلمان فارسی اینه که فقرا رو دوست داره، ویژگی دیگه اینه که علما رو دوست داره، علی رو دوست داره، فقرا رو دوست داره، علما رو دوست داره. یه روایتی هست امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد و علم عباد الله انکم اذا تقیتم الله، وقتی شما تقوای خدا رو داشته باشید و حفظتم نبیکم فی اهله، و پیغمبر خدا محافظت کنید در اهل بیتش، یعنی از اهل بیت پیغمبر خدا محافظت کنید، فقط عبدتموه به افضل عبادته، این یعنی افضل عبادت تقوا و اهل بیت. آقا حله؟ یه حله خوب بگو. با ازتون امشب 20 دقیقه بیشتر تو این صحبت میکنیم. حله؟ بریم جلو یه روایت دیگه براتون بخونم. ببینید تمامش کنم براتون. مزه کنید کلام امیرالمومنین. وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّكُمْ إِذَا اتَّقَيْتُمُ اللَّهَ وَحَفِظْتُمْ نَبِيَّكُمْ فِي أَهْلِهِ فَقَدْ عَبَدْتُمُوهُ بِأَفْضَلِ عِبَادَتِهِ. تقوای خدا رو داشته باشی، اهل بیتو مواظبت کنی، او رو عبادت کردی، خدا رو به افضل عبادت، و ذکرتموهُ بِأَفْضَلِ مَا ذُكِرَ، بهترین ذکر خدا رو گفتید، در بهترین صورت ذکر خدایید، و شکرتموهُ بِأَفْضَلِ مَا ذُكِرَ، شکر خدا رو به جا آوردید در برترین صورت شکر، و احدتم به افضل صبر و شکر، و بهترین نوع صبر و بهترین نوع شکر رو انتخاب کردید. تقوا اهل بیت. امام باقر علیه السلام می فرماید که سمود آدم های خوب و قدم و طاعت ربهم امامهم، اطاعت پروردگار رو مقدم کردن، و نظر او الى سبیل الخیر و الى ولایت احباء الله فاحبوهم و تولوهم و تبعوهم، نگاه کردن طاعت پروردگار و نگاهشون به خوبان این که در این مسیر هستن. چون من راه طولانی برم، تنها سوره واجب رو شما در قرآن دارید، این سوره واجب اسمش چیه؟ همه با هم بفرمایید. حمد. تنها سوره واجب قرآنه. نماز در روایت هست بدون سوره هم نماز نیست. به ندرت شما نمازی پیدا میکنید که سوره هم نداشته باشه. خب نمازهای اصلی، نمازهای مستحبی که همشون سوره هم دارن، نمازهای یومی هم که سوره هم جایگزین نداره. تو سوره هم شما نگاه میکنید، اول از خدا صحبت میکنید، الحمدلله الرحمن مالک یوم الدین، از خدا صحبت کردید، بعد از خوبی ها صحبت میکنید، ایاک نعبد و اهدنا الصراط المستقیم، قسمت دوم، قسمت سوم از خوبا صحبت میکنید، صراط الذین انعمت علیهم، با هم با من بگید یه بار، صراط الذین، ببینم دلتو وقتی دلینو میگی، خدایا منو ببر راه کسانی که به اونها نعمت دادی. مشکل نداری باشون؟ حسودیت نمیاد؟ زورت نمیاد؟ تکبر نداری؟ فضیلتشون و برتریشون رو بر خودت میپذیری؟ نق نمیزنی؟ یه بار دیگه بگو ببینم قیافتو. خیلی ملائکه نگاه میکنن خودشون. صراط الذین انعمت علیهم. مشکل پس نداری یا؟ خدا گذاشته تو سوره هم دین دیگه بگوینم دیگه بگو من به نعمت دادم. یه ذره آدم مرض داشته باشه میگه خدایا خب به منم بده، چرا به اونا بدی به من عزیز؟ از هم میشه محل مسئله است. ولی تو سوره حمد میخونی از این مسئله عبور کردی. من اول بر راه کسانی که به اونها نعمت دادی، منم میخوام تو راه اونها باشم. مشکلی نداری من این کسانی نعمت دادم؟ ابلیس مشکل داشت، تو مشکل نداری؟ وقت امام صادق علیه السلام میفهمد زور نزنید کسی ولایت رو بپذیره، نزنید زور، ولش کنید، کفو عن الناس، ول کنید مردم رو. کسی ولایت رو نخواد بپذیره نمیپذیره، زوری که نیست که تو دلیل بیار. رسمن امام صادق دو مرتبه تو این روایت میفهمد ول کنید مردم رو. بعد میفهمد نگو این پتر خالمه، این برادرمه، این همسایمه، این دوستمه، من باید ولایت رو یه جوری براش جا بندازم. بنده میخوام توضیح بدم برای شما این کلام حضرت رو. بابا این نفسش نمیذاره، نمیذاره، این نفسش منش نمیذاره. این دلزور اومده بود عبد خدا شده بود، بعد خدا اومد یکی دیگه هم فاسته قرار داد. انا بشرون مثل کن، یه بشری مثل خودش رو، خب این معلوم کفرش در بیاد. این دیگه اینقدر حاضر نیست نفسش رو زیر پا بگذاره، این دق میکنه علاقه فشار نیارده، داغون میشه. قطعا اینجا که میرسه میپوته. یه راز بهتون بگم، به هیچ کس خواهش میکنم تا آخر عمرتون تصدیق ندید، تو دل خودتون باشه، نگاه نکنید تو اینجوریه. خواهش میکنم ازتون، یه وقت ممکنه آدم به اشتباه بیفته. اگه این کسی دیدی با خدا مشکل نداره، ولی آدم حسابی میبینه میخواد پیچه بندازه، تمسخر کنه، نیش بزنه، یه همون مرزه بده. از نیازی سرش امام زمان و خدا پیغمبر کفر بگه، سنگ بزنه به خیمه ابا عبدالله الحسین. خوبی؟ خوبانو چرا زورت میاد یه پاس دیدی؟ همه گفت پیچه دیگه خوبی رو مسخره کردن. دیدی چون تعدل بیه کیفی کردی، خندیدی، بعد دیگه هم مسخره بازی هم در دیری پایده نداره. یه نه حالا اینجوری مسخره نکنه، اینجوری شد اومدی در دفاع ازش، یه مریضی تو ترس. با خوبا چطوریم؟ خب ما اول شب بکنیم عبد خدا بشیم تمومه دیگه. اما اول شب بود، اما دیگه آخر شبه، شب از دیگه گذشته دیگه. خیلی امشب وقت شما رو گرفتن. خدای ما رو ولایت مدار زنده بدار و ولایت مدار بمیران. کربلا داستانش چی بود؟ از فردا شب بریم کوفه امیرالمومنین. دوستان من کربلا داستانش چی بود؟ گوش بدید، خواهش میکنم ازت. تو جبهه گوش بدید، خواهش میکنم گوش بدید، حواستون پرت نشه. تو جبهه اولیا که امام حسین اومده بود ازدواج خودش رو با خدا بکنه، قربانی بده، نهایت عاشقی تجلی پیدا کنه، فرصتی که خدا به ابراهیم خلیل الرحمن نداد به حسینش داد. جبه اولیا قصه معلومه. اون طرف چیان؟ اینا رو خدا از کجا گیر آورده؟ اونا چیان میگه؟ خدا رفت گشت، تصمیم گرفت تو کربلا دو تا اتفاق بیفته. یک، عاشقاش عشقشون رو رو کنن. چی در بین عاشقای تو بناست عشق شروع کنه؟ فرصت به اشتادی میفهمد حسینم. خب اون طرف تصمیم گرفتی چی رو رو کنی؟ این کینه و این ناخوشایندی که یه کسی یه ذره هوای نفس بد داشته باشه، تکبر بد داشته باشه، رسوب کرده باشه، منتو نخواد از دست بده، نسبت به خوبا یه عقده ای تو دلشه، یه چینه، یه رفی هم دیگه میاد مسخرش میکنن خوبا رو، یه رفی از ته دل میخنده. خدا فرمود که من میخوام اونا رو هم رو کنم. نکن خدا، نه من میخوام رو کنم، میخوام بگم ته دل اونایی که در مقابل ولایت تسلیم نباشن میخوام شما ببینید چه رضایتی خوابیده، میخوام اونم رو کنم. به امام حسن مصطفی علیه السلام خدا اجازه فرصت عشق‌بازی نداد. یعنی چرا عشق‌بازی ها؟ فرصت قربانی کردن. حسن هم قبول دارم، ببر با خودت، مقام تو اعلی لیینه. امام صادق علیه السلام فرصت میدان و قربانی نداد. فرض بسم شما بنده های خوب من هستید بیا. دلت ابراهیم هم نداد. چون اون سعادت خودشون حالا قصهش فرق میکنه. ولی به حسین اجازه داد. فرمود حسین هم برو. برو تا آخر هر چی میخوای فدا بده. از اون طرف چی کار کرد؟ فرمود میخوام به یه عده ای هم فرصت بدم. نسبت به ولی من هر چی کینه دارن رو کنن. تا روز قیامت، از الان تا روز قیامت همه بفهمن کسی که نسبت به ولی من مشکل داره ته دلش چه کینه ایه. من فرصت نمیدم رو کنن. بعد تو کربلا حسار رو برداشت، هر دو رو کنید. وقت امام حسین علی اصغر رو دست گرفته، اما ترونه کیفه یکن از ضاعتش را نامد با سینه پیر به حلقوم علی اصغر. آخه این چرا؟ خودی که داریم نزدیک میشیم به ساحت مقدس امیر از مؤمنین، آنچنان سیلی به گوش دختر سه ساله ها یا حسین میزدن گوشواره میکندن. یا امیر از مومنین یادته میگفتی خلخال از پای دختر یهودی کندن؟ چون این دارن با بچه های حسین چه میکنن؟ ابلیس نهایت دشمنی خودش رو با آدم و فرزندان آدم در کربلا فرصت کرد نشون بده. دست گرفته بود تو لشکر دشمن میرفت هلهله میکرد رو سنگ بزنید، آتیش بزنید، این بزنید، بچه هاشو بزنید، جنگ رو بزنید. اون وقت تمام اغده هاشو به خاله میکرد. اون وقت ولی خدا تمام عشقشو داره نشون میده. اون وقت چه خبره؟ اون وقت همه جمع شدن، اصلا خودشون هم دیگه نمیفهمیدن. اومد سعد اومده بود وسط خیمه ها داد میزد میگفت چرا بچه ها رو میزنید؟ خودش اومده بود بهش میگفت. وحشی شده بودن، وحشی شده بودن. انشاءالله یه وقت بریم با هم کربلا اربعین، وقتی بریم کربلا بریم تو خیمگاه، میگه ما 10 نفر بودیم، سواره بودیم، اولین کسایی بودیم که به خیمه امام حسین رسیدیم. تا رسیدیم این بچه ها اومدن بیرون، تا ما رو دیدن همه وحشت شدن رفتن تو. یه پسر بچه ای ترسید خوشی که زد همون جامون. یکی از ما نامردها اومد به این با شمشیر بچه رو دم خیمه دونیم کرد. چقدر وحشی شدن. آخو چی کار داره این بچه با تو؟ بهش بگو نه ترس از اینا ما تو کاری ندارم، بابا تو کشتم، میخوام خیمه رو قارت کنم. ته دل کسی که با ولی خدا بد میشه اینقدر بد میشه؟ متاسفانه خدا تصمیم گرفته تو کربلا هر دو گروه رو رو کنه. اگه پای رکاب مهدی و فاطمه دیدید سربازان امام زمان رحم نمی کنن به دشمنان خدا و رسولش، بگید اینا داغ کربلا تو دلشونه. هی میگن این طالب و به دم المقتول به کربلا.